آن که در ظلمت ایستاده بود.
تماشای آثار کارواجو معمولاً با مکسی کوتاه شروع می شود. مکسی که به چشم فرصت می دهد از دل ظلمت خطوط و چهره ها را آرام آرام تشخیص دهد. نور اندک و سایه های فشرده مسیر نگاه را مشخص می کنند و صحنه می سازند که انگار از پیش برای دیده شدن طراحی شده است. در حین این هدایت پنهان، گاهی چهره ای ظاهر می شود که بیش از حد آشنا به نظر می رسد. حضوری که در دل روایت جای گرفته، اما ردی دارد از جهان بیرون تابلو. کارواجو در طول زندگی هنریش بارها جایی در میان نقاش و شخصیت نقاشی شده ظاهر شده است. در لحظاتی به آینه تکیه می کند و از چهره خودش چونان مدل استفاده می کند تا فاصله میان تجربه شخصی و تصویری که می سازد باقی نماند. آثارش نشانه هایی دارند از خستگی، بیماری یا تنش زندگی واقعی، نشانه هایی که در چهره شخصیت ها دیده می شود و به روایت عمق بیشتری می دهد. این حضور مستقیم تصویر را به فضای زندگی نقاش نزدیک می کند و اجازه می دهد تابلو تنها به یک صحنه بازنمایی شده محدود نماند. وقتی بیننده کمی بیشتر درنگ می کند، در می یابد که این حضور اتفاقی نیست. در واقع بخشی از روش کارواجو برای پیوند زدن جهان روزمره با اسطوره ها و روایت های دینی همین استفاده از چهره خودش است. نتیجه تصاویری است که از سطح داستان برمیگذرند و کیفیتی انسانی تر و روشن‌تر می‌یابند. تصاویری که زندگی واقعی را در لایه‌های پنهان خود حمل می‌کنند. کارواجو با نام کامل میکلانجر مریسی در سال 1571 در میلان متولد شد و در سالهای آغازین جوانی به روم رفت، شهری که مرکز سفارش‌های هنری و محل شکلگیری جریان‌های جدید نقاشی بود. ورود او به این فضا با سرعتی نامنتظره همراه شد. سبک کار کارواجو از همان ابتدا توجه‌ها را جلب کرد. او به جای استفاده از چهره‌های استاندارد یا مدل‌های دور از زندگی روزمره، به چهره‌هایی توجه نشان داد که نشانه‌های زمانه را با خود داشتند. در واقع خطوط خستگی، رد بیماری یا حتی زبری پوست بخشی از هویتی بودند که در آثارش حفظ می‌شدند. یکی از ویژگی‌های برجسته شیوه او استفاده آگاهانه از تضاد شدید نور و سایه بود. این روش که بعدها یکی از مؤثرترین تکنیک‌های دوره باروک شناخته شد، به او امکان می‌داد لحظه خاصی از روایت را برجسته و توجه بیننده را دقیقاً به نقطه‌ای که می‌خواهد هدایت کند. شخصیت‌ها در چنین فضایی به جای صحنه‌های وسیع و آراسته، در اتاق‌های کوچک و ساکت جان می‌گرفتند، آنجا که چهره‌ها به واقعیت نزدیک‌تر و ملموس‌تر می‌شدند. در کنار این جنبه هنری، بخش مهمی از زندگی کارواجو با تنش، درگیری‌های خیابانی و جابجایی‌های ناخواسته همراه بود. این تجربه‌ها چه در ظاهر و چه در روحیه او نشانه‌هایی به جا گذاشتند که بعدها در چهره شخصیت‌هایی که تصویر می‌کرد نمود یافتند. همین پیوند میان زندگی شخصی و کار هنری زمینه را برای حضور چهره خودش در تابلوهایش فراهم آورد. حضوری که به مرور به یکی از شناخته ترین ویژگی های آثار او تبدیل شد. سالها از مرگ کاراواجو گذشته بود که توجه پژوهشگران به نکته‌ای جلب شد که در نگاه نخست چندان آشکار نبود. نقاشی‌های او همیشه به خاطر نورپردازی و فضای صحنه پردازانه‌شان بررسی می‌شدند. اما در برخی تابلوها چهره‌ای دیده می‌شد که با دیگر شخصیت‌ها تفاوت داشت. صورتی که هم با روایت هماهنگ بود و هم نوعی ناهمخوانی خفیف در آن پیدا بود. همین ناهمخوانی نخستین جرقه پرسشی شد که بعدها مسیر تازه‌ای را در مطالعه آثار او گشود. پژوهشگران هنگام بررسی نسخه‌های اولیه، طرح‌ها و گزارش‌های تاریخی به نشانه‌هایی برخوردند که این احتمال را تقویت می‌کرد. کاراواجو در برخی صحنه‌ها چهره خودش را به روی صحنه آورده است. این فرضیه به مرور اهمیت بیشتری یافت، چون رد آن در لایه‌هایی از آثاری دیده می‌شد که تا پیش از آن کمتر به آنها توجه شده بود. انگار که نقاش در لحظاتی خاص تصمیم گرفته بود از فاصله میان پشت بوم و شخصیت‌های تصویر عبور کند و خودش را در میان آنها قرار دهد. این کشف نه فقط توجه پژوهشگران که نگاه بینندگان آثار کاراواجو را هم تغییر داد. از آن پس دیدن آثار او شبیه جستجو در صحنه‌ای شد که احتمال حضور مستقیم نقاش در آن وجود دارد. چه بسا که در هر تابلو چهره‌ای کمی بیش از حد واقعی یا چهره‌ای که نگاهش از مسیر روایت منحرف می شود حلقه‌ای از این زنجیره باشد. همین امکان به آثار او لایه تازه‌ای داد، لایه‌ای که میان روایت رسمی و زندگی شخصی نقاش قرار می گرفت و تماشای آنها را به تجربه‌ای دقیق‌تر و پرسش برانگیزتر تبدیل می کرد. تابلوی باکوس جوان بیمار معمولاً اولین نمونه است که نام کاراواجو را با موضوع استفاده از چهره خودش پیوند می‌دهد. در ظاهر نقاش تصویری از باکوس کشیده، جوانی که در افسانه‌ها شمایل شادی و سرزندگی است. اما این چهره با آن تصور آشنا فاصله دارد. صورتش به فهمی نفهمی رنگ باخته است. لب‌ها جمع شدند و نگاه حالتی خسته و نیمه خاموش دارد. همین تفاوت باعث شد که بعدها بسیاری از پژوهشگران احتمال دهند که نقاش از چهره خودش استفاده کرده است. وقتی به زندگی کاراواجو در همان سالها نگاه می‌کنیم، در می‌یابیم که این حدس هر بیراه نیست. او مدتی بیمار بود و چهره‌ای که در این تابلو دیده می شود دقیقاً نشانه های همین دوره را دارد. پوستی نه چندان روشن، حالتی فرسوده در چشمها و بدنی که انگار هنوز از دوران ضعف بیرون نیامده. این نکات در کنار هم تصویری می سازند که بیش از آن که به یک شخصیت اسطوره‌ای شباهت داشته باشد به انسانی واقعی نزدیک است. در این نقاشی باکوس شاخ انگوری در دستانش گرفته، اما دستانش کاملا مطمئن و آرام نیستند. در واقع کمی لرزش و کمی سستی در حالت دستان او دیده می شود. البته نه آنقدر که اغراق‌آمیز باشد، بلکه صرفاً به اندازه‌ای که توجه بیننده را جلب کند. همین جزئیات کوچک نشان می دهد که کاراواجو مدل را از زندگی روزمره گرفته و به احتمال زیاد خود اوست که روبروی آینه نشسته است. این انتخاب تصویر را صادقانه تر و ملموس تر می کند. بیننده احساس میکند با چهره‌ای مواجه است که تجربه درد و بیماری را از سر گذرانده و این تجربه ظاهر او را شکل داده است. اهمیت این تابلو در آن است که راه را برای فهم رفتار کاراواجو باز می کند. او ترجیح می داد چهره هایی را نقاشی کند که نشانه های زندگی واقعی را با خود داشته باشند. حتی اگر به ظاهر نقش آنها اسطوره‌ای باشد. در تابلوی باکوس جوان بیمار هم همین نگاه مشاهده می شود. نقاش چهره خودش را در همان وضعیتی که بوده در قالب شخصیتی دیگر جای داده و آن را به کمک نور محدود و فضای ساده اطراف به نقطه اصلی تصویر تبدیل کرده است. به همین دلیل این تابلو فقط یک نمونه احتمالی نیست، یکی از روشن‌ترین نشانه هاست حاکی از آن که کاراواجو نه تنها در مقام نقاش بلکه در مقام مدل هم وارد آثارش شده است. همین حضور بعدها در کارهای بزرگتر و پرتنشتر او تکرار می شود و نقش پررنگتری می یابد. وقتی به نقاشی داوود با سر بریده جالوت نگاه میکنیم، اولین چیزی که توجه را جلب میکند چهره جالوت است. سر بریده مردی تنومند که از موهایش خون چکیده و سنگینیش بر دست داوود افتاده است. در بیشتر نسخه های نقش شده این داستان، نگاه بیننده به سمت قهرمان جوان میرود. اما در نقاشی کاراواجو نگاه از همان ابتدا روی چهره جالوت ثابت می ماند. صورت او حالتی پیچیده دارد، ترکیبی از درد، اندوه و چیزی شبیه به احساس گناه. در واقع این نگاه برخلاف انتظار نگاه یک هیولای شکست خورده نیست و همین تفاوت است که باعث شد پژوهشگران به شباهت چهره جالوت با خود کاراواجو توجه کنند. در بررسی‌های دقیق‌تر مشخص شد که بخش‌های اصلی صورت جالوت، یعنی استخوان‌بندی چانه، فرم بینی و حالت چشم‌ها، با چهره کاراواجو هماهنگی چشمگیری دارند. این شباهت اتفاقی نیست، برداشت آزاد نیست. انگار که نقاش به عمد چهره خودش را در سیمای جالوت جای داده و او را مدل چهره خود کرده است. اما این بار خبری از خستگی یا بیماری بازتابیده در حالت چهره نیست. تصویری که می‌بینیم چهره است که داستانی بسیار تیره و تارتر را روایت می‌کند. این انتخاب در نگاه اول پرسشی ساده پیش می‌نهد. چرا کسی باید خودش را در نقش شخصیت بازنده صحنه قرار دهد؟ پاسخ: اگر زندگی کاراواجو را دنبال کنیم، پیچیده تر از یک تصمیم هنری معمول است. او در این دوره زندگی آشفته‌ای داشت، از روم گریخته بود، درگیر پرونده‌های جنایی بود و آینده‌اش نامشخص به نظر می‌رسید. احتمالش زیاد است که او این تابلو را در یکی از همین دوره‌های بی‌ثباتی کشیده باشد، دوره‌ای که حس گناه، فشار روحی و اضطراب در زندگیش حضور پررنگی داشت. به همین دلیل داوود با سر بریده جالوت بیشتر از یک روایت کتاب مقدسی عمل می کند. در این تابلو داوود صرفاً یک قهرمان جوان نیست که دشمن را شکست داده است. انگار با بخشی از وجود خود نقاش روبرو شده است. این حس وقتی نگاه آرام و اندوهگین داوود را ببینیم بیشتر تقویت می شود. داوود پیروز است. اما پیروزیش با نوعی احتیاط و تأمل همراه است. حالتی که انگار میگوید این سر برای او معنای ساده پیروزی دارد. اگر باکوس جوان بیمار حضور نقاش را در دل یک چهره معمولی و زمینی نشان می‌داد، داوود با سر بریده جالوت او را در لحظه‌ای نمایان می‌کند که تنش عاطفی و روانی به اوج رسیده است. این بار حضور او نه در قالب یک مدل، بلکه در قالب یک اعتراف آرام دیده می‌شود. جالوت در این اثر کمتر شبیه دشمن بیرونی است و بیشتر یادآور بخشی از زندگی یا شخصیت خود کاراواجوست که زیر بار سالهای سخت و جانکاه زندگی فشرده و فرسوده شده است. به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران این تابلو را یکی از صریح‌ترین نمونه‌های حضور مستقیم کاراواجو در آثارش می‌دانند. او در اینجا خودش را در نقش کسی قرار داده که سقوط کرده و پذیرای هر آن چیزی است که قهرمان پرده طلب می‌کند. همین مسئله لایه تازه‌ای به روایت می‌دهد. روایتی که میان افسانه و زندگی واقعی او در نوسان است. تابلوی مدوزا در نگاه نخست اثری است که بیشتر توجه‌ها را به طرف مهارت فنی کاراواجو می‌کشاند. سر بریده موجودی افسانه‌ای روی سپر با چشمانی باز و دهانی نیمه باز در میانه فریاد و ناباوری. اما اگر چند لحظه روی صورت مدوزا مکث کنیم، چیزی در آن دیده می‌شود ورای مرز افسانه. این چهره پیش از آن که به موجودی خیالی شباهت داشته باشد، حالتی انسانی دارد، حالتی که انگار ماخوذ است از لحظه‌ای واقعی. سالها بعد پژوهشگران در مقایسه این چهره با طراحی‌های باقی مانده از کاراواجو به شباهت‌هایی رسیدند. این بار شباهت فقط در ساختار چهره نیست. نگاه مدوزا حالتی دارد که در بسیاری از آثار او تکرار می‌شود. ترکیبی از ترس و آگاهی. حالتی که انگار شخصیت در لحظه سقوط یا مرگ هنوز بخشی از خودش را به اطرافش پرتاب می‌کند. همین نگاه نخستین نشانه‌ای بود که توجه‌ها را به حضور احتمالی چهره نقاش در این اثر جلب کرد. چیزی که این فرضیه را تقویت می‌کند، نوع نورپردازی و زاویه صورت است. مدوزا دقیقاً از همان زاویه‌ای نشان داده شده که کاراواجو در باکوس جوان بیمار و چند اثر دیگر از آن استفاده کرده بود. این زاویه چهره را کمی رو به بالا نگه می‌دارد و نور را از طرفین به آن می‌رساند، به طوری که خطوط اصلی صورت برجسته‌تر دیده می‌شود. چنین روشی معمولاً حاصل کار با آینه است، یعنی شیوه‌ای که کاراواجو بارها برای نقاشی چهره خودش از آن استفاده کرده بود. اما در مدوزا حضور احتمالی چهره او معنای متفاوتی دارد. اگر در باکوس جوان بیمار با چهره بیمار و در داوود با سر بریده جالوت با اعترافی تلخ روبرو بودیم، اینجا با لحظه روبرو هستیم که چهره در اوج ترس ثابت مانده است. این حالت با زندگی پرتلاطم کاراواجو بیگانه نیست. او بارها در روایت‌های تاریخی فردی توصیف شده است هنجارگریز، درگیر نزاع‌ها و همیشه در آستانه خطر. بنابراین اگر این چهره از مدل برداری مستقیم او ساخته شده باشد، میتوان آن را بازتاب لحظه‌هایی دانست که خود نقاش تجربه کرده است. این اثر مانند دو نمونه قبل افسانه و زندگی روزمره را به هم نزدیک می‌کند. مدوزایی که در اسطوره موجودی بی‌رحم است، در اینجا و در لحظه‌ای پیش از نابودی چهره انسانی یافته است. این تغییر سویه‌هایی از نگاه کاراواجو به جهان را آشکار می‌کند. اینکه هیچ شخصیت افسانه‌ای از تجربه انسانی جدا نیست و هر چهره‌ای حامل زندگی است یا می‌تواند که چنین باشد. آثار کاراواجو که تأمل می‌کنیم، کم کم این احساس در ما می‌بالد که او هرگز کاملاً از صحنه خارج نشده است. حتی جایی که چهرهش حضور مستقیم ندارد، حالتی در نگاه‌ها و سایه‌ها دیده می‌شود که انگار حضور او از گوشه‌ای محو و صامت در صحنه باقی مانده است. این حس پنهان وقتی که از مسیر زندگیش بیشتر آگاه شویم، روشن‌تر می‌شود. نقاشی برای او فقط بازآفرینی یک داستان نبود، راهی بود برای ثبت لحظه هایی که در زندگی واقعی دوام چندانی ندارند. حالا اگر سه نمونه ای را که بررسی کردیم کنار هم بگذاریم، قسمی پیوستگی آشکار می شود. از چهره ای که نشانه های بیماری دارد به تصویری می رسیم که حس گناه و فرسودگی در آن پیداست و در نهایت به لحظه ای می رسیم که ترس و ناباوری در چهره ثابت مانده است. این سه تصویر حاکی و حاوی سه دوره متفاوت زندگی اویند. اما در همهشان کاراواجو را تکیه داده به آینه می‌بینیم، گاهی برای پیدا کردن مدل، گاهی برای دقت بیشتر و گاهی برای روبرو شدن با خودش. در بسیاری از روایت‌های هنری گفته می‌شود که هنرمند جهان خودش را تصویر می‌کند، اما در آثار کاراواجو این دو جهان چنان درآمیختند که مرزشان کمرنگ است. در باکوس جوان بیمار چهره‌ای را می‌بینیم که از بطن یک روز عادی و سخت برکشیده و ثبت شده است. در داوود با سر بریده جالوت، نگاه خاموش سر بریده نه به دشمن بلکه به حالتی از خود نقاش اشاره دارد، و در مدوزا چهره به لحظه‌ای تعلق دارد که نقش تجربه‌های انسانی در آن پررنگ‌تر از افسانه است. این حضور مداوم باعث می‌شود آثار او همیشه نوعی صدای پنهان داشته باشند، صدایی که از متن داستان نمی‌آید و از فاصله نزدیک‌تری سرچشمه می‌گیرد. و همین دلیل هر تابلو علاوه بر روایت اصلی گفتگوی آرامی میان تصویر و زندگی نقاش ایجاد می کند. این گفتگو گاهی تند و گاهی آرام است، اما همیشه صریح باقی می ماند و از فاصله مستقیم با بیننده ارتباط می گیرد. در نقاشی های دوره باروک معمولاً مدل ها نقشی مشخص و بیرونی داشتند. اما کاراواجو با قرار دادن چهره خودش در نقش شخصیت ها فاصله مدل و روایت را حذف کرد. شخصیت ها فقط حامل یک نقش نیستند. بخشی از زندگی واقعی او را هم با خود دارند. به همین علت است که وقتی از تابلو فاصله می گیریم احساس می کنیم که فقط یک داستان را ندیده ایم. شاهد تصویری هم بوده ایم که رد زندگی کسی در آن باقی مانده است. همین ویژگی نوعی تعلیق آرام ایجاد می کند که باعث می شود بیننده دوباره به تصویر بنگرد و به دنبال نشانه هایی بگردد که شاید در نگاه اول از نظر دور مانده بودند. احتمال حضور پنهان نقاش در چهره فرعی یا حتی در نحوه نورپردازی باعث می شود تماشای آثار او از یک تجربه صرفاً بصری به جستجوی دقیق تر تبدیل شود. به همین دلیل حضور چهره کاراواجو در آثارش فقط یک انتخاب هنری نیست. این حضور جای روایت شخصی او را گرفته است. او نه دفتر خاطرات داشت، نه گزارشی از زندگیش نوشت. چیزی که باقی مانده همین چهره هاست. صورتهایی میان روایتهای اسطوره‌ای و مذهبی که همچنان حامل زندگی و سیمای خود نقاشند. و این یکی از دلایلی است که باعث می شود آثار او پس از گذشت قرنها هنوز زنده به نظر برسند و مخاطب را درگیر کنند. وقتی از سه نمونه اصلی فاصله می گیریم و دوباره به مسیر کلی نگاه می کنیم، تصویرمان از کاراواجو وضوح بیشتری می یابد. او نقاشی را فقط برای روایت یک صحنه مذهبی یا اسطوره‌ای به کار نمی گرفت. نقاشی در نظرگاه او راهی بود برای ثبت لحظه هایی از زندگی خودش در میان این روایت ها. همین حضور پنهان باعث می شود که هر تابلو بیش از آن که تصویری ثابت باشد، بخشی از تجربه شخصی او را در خود ثبت و ضبط کند. مخاطب در بسیاری از آثار او احساس می کند جایی میان خطوط نور و سایه رد نگاه کسی باقی مانده که نه قصد خودنمایی دارد و نه به دنبال ثبت یک اعتراف آشکار است. حضورش آرام است، اما از صحنه دور نیست. همین حضور آرام است که آثار او را زنده نگه می‌دارد. حضوری که میان چهره باکوس بیمار، سر خاموش جالوت و ترس از سنگ شدن بر اثر نگاه مدوزا مسیری نامرئی ایجاد می‌کند. اما آیا کاراواجوی آشکار و پنهان بازنموده در آثار کاراواجو یک شخصیت است؟ یک هویت است؟ آیا کاراواجویی که در نقاشی‌های کاراواجو باز می‌یابیم با کاراواجویی که آن نقاشی را کشیده است این همان است؟ یحتمل دو کاراواجو داریم. کاراواجوی نقاش و کاراواجوی منقوش در نقاشی‌های کاراواجو. کدامشان واقعی است؟ کتاب 10,000 سال هنر حاوی 10,000 سال حضور هنر در زندگی آدمی است. نوشته گروه نویسندگان فایدن با ترجمه نرگس انتخابی، نشر نو، دریچه‌ای برای ورود متأملانه تر به نقش ها و نقاشی ها. نویسنده این اپیزود رامین علایی است. ویراستار علیرضا آبیز، صدا پرداز حامد کیان، موسیقی تیتراژ عبدالرضا جعفری و من هم نگین کیانفر گوینده و مدیر هنری هستم. تهیه کننده مجموعه پادکست های رادیو نو هم نشر نوست.